یعنی تلفن است. اجازه بدین که من تلفنت جواب بدم. بله بفرمایید.
اگه کسی از کسی شکایت داشته باشه و خواسته باشه که سرش عرض کنه باید چی کار کنه؟
چرا باید سر یک کسی عرض کنه؟
بیاله من کوشش میکنم که خود از دیفال کرد نکنم. بیایم پیش شما.
از دیفال؟ منظور دیوار است؟
دیفال دیوار چه فرقی داره؟ شما از گپ و مفی میگیرید؟
خب آره، چرا گفته خودت میخوایی که از دیفال کنده کنی خودتا؟ مگم خودت با دیفال هستی؟
دیفال دی درستش دیوار است.
بله بله.
بس دیگه، شما خاله جان یک کتف نستید، اونو از شما گپ یاد میگیرد، با شما اشتما بگید.
خب آره، مگم خودت با دیوار بحث کردگی هستی ها؟
من دیفالی هستم، جان دیفال است.
ای بابا دیفال نی، دیوار دیگه نی.
ای بابا گپای مفی بگیرید، چه فرقه میکنه دیگه؟ تو 15-1-3 میشه، درست هست؟
بله، هرچی که خودت میگی. اصلا خودت کی هستی؟ چرا نامت بر من میگی ها؟
نامت خود از دیفال میکنم ها؟ بیایم پیش شما، حساب کنین فی ثانیه. نه فی ساعت خود میرسانم ها؟ ببر خدا.
الو قد کرد دوستی عزیزم، شما چیزی متوجه شدین از گپایش؟ فهمیدین که کی بود؟ میگفت جوش در دیفال، ببخشین دیوار است. اقه دیفال کرد. ما بیخی از پیشم گدابت شد. خب به هر حال مهربانا، ای بابا یادم رفت که من امروی شما درباره چی گم میزم. دروازه رو میزنن، چقدر زود خودش رسان. شادم اونا باشه. باشیم برو ببینم کی هست. آمدم، چقدر عجله داری، صبر کن. خوش آمدی. دوستای عزیزم، مهمان برنامه تشریف آورد و همون قسم که خودش گفت دیواری است. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
من سلام بگم به شما خاله جان و سلام بگم به کل اطفال، به خصوص اطفال تمام دنیا.
بله بله. اقه خنده نکو دیگه، مام خندی میگیره. خب میگم عزیزم، اگه از دستم خفه نمیشی بهتر است که بگی من سلام میگم به کل اطفال دنیا، به خصوص اطفالی که همین لحظه صدای منم شنوه.
خب ما همین گفتم دیگه. دوب خدای تو چقدر خالی فیگیر هستی، واقعا شما خاله هستی.
بله عزیزم، من خاله هستم. خب بگذاریم، خودتو معرفی نمیکنی؟
یادی من نیاز با معرفی دارم. نه من با موقعی که شما برای واقعا نمیشناسید. خوب است که بچی خاله من بیاله مدرسیتون بسته کرنگیستم.
عزیزم بله، من خودت دیدم و متوجه شدم که کی هستی، ولی میفهمی طفلای عزیزی که داخل خانه هستن و صدای ما رو مشنون فقط صدایت رو مشنون، خودت که نمیبینن. نه البته نیل یک راه نمایی کدی، گفتی که بچه خالید به دست ما بسته کدگی است. خب باز اونو میفهمن یک چیزایی.
خب گمش که اصلا دیگر پارو گمش که من خود معرفی میکنم، شما زیاد خود تزامن نتی خاله جان، ما نمیشی.
خب اینا به خدا چین این زبان هستی،
اما گیه میره میکنم. من ساعت دیفالی هستم.
بله
گفتی باز یا ساعت دیواری.
بله
من نمیفهمم که دیفال با دیوار چه فرق میکنه، شما میفهمید؟
از نظر خودت خواهی هیچ فرق. قنده خاله، همه قسم که متوجه شدین مهمان برنامه یک ساعت دیواری است. مام یک ساعته که ریزه با بند دست خود دارم که مهمان ما میگه بچه خالیش است.
یادی بگیر که با دروغ بگم.
نه مکه یک پس آدم عزیزم، راستی خودت پشت تلفن میگفتی که میخوایی از دست یک نفر بچم شکایت کنی، عرض کنی. قضیه چی هست؟ ماجرا چی شده؟
یادم رفته بود، خوب شد که گفتید. خاله جان، من یک خانه هستم خب، اونا یک تلویزیون کلان به دیفال خود زدن. خب؟ باز من بالای اینمی تلویزیون زدگی هستم. جای بالای بالاست. باز من میبینم که یک بچه به اون خود است که از خواب که بخیزه بیای پیش تلویزیون دراز بکشه و کارتونیک سعی بکنه. خب؟ اعلانات جورتی سعی بکنه، اخبار سعی بکنه، برنامه آشپزی سعی بکنه، اقام سعی بکنه، اقام سعی بکنه که پیش اونم تلویزیون خوش میبره.
عجیب است. مطمئن هستی ساعت جان؟
من اصلا درست ندارم خاله.
چرا؟
وقت دروغ گفتنم ندارم. از دروغ گفتنم بدم بیایه، خیلی بدم بیایه. اصلا چی بابا میرسه از دروغ گفتن؟ چون که ایش خوشم هم نبیایه.
بله، من کدام منظور بدی نداشتم. آخه اگه یه بچه این کار رو میکنه، خب وقتش رو هدر میتنه؟
یعنی خاله جون یک آن دفعه دلم میشه که خود از دیفال بندازم پایین دم رویم بچه، ولی حیف که نمیشه.
میگم این بچه چند ساله است ساعت جان؟
سال گذشته صنف چهارم بود.
خب
میفهمی بادش چی از خاله؟
نه تو بگو عزیزم، تو ساعت او خانه هستی خبر داری؟
بادش ایست که رخصتی تابستانیست.
آها من فکر میکنم که این بچه متوجه معنی دقیق رخصتی نشده. فکر میکنه که رخصتی یعنی که هیچ کاری نکنه و قرار خواه کنه.
افرید.
یا مچم کارتونی سعی کنه.
افرید، بابا میره بگم دیگه دی؟ بانای رخصتی رو نمیفهمه. میشه که شما برش بگویی که رخصتی چی بانا؟
خب عزیزم، رخصتی یک فرصت هست که مثلا اگه کسی موصل است یک مدتی مکتب نمیره، اما باید از این فرصتی که برش پیش آمده درست استفاده کنه دیگه. راستی ساعت جان، امی بچه کدوم کتاب متاب میخونه یا نی؟
ابدا.
الو خی، ورزش چی؟ تو ورزش میکنه؟
ای خاله جان چقدر ساده استی. و چی بگم؟ بگم خواست یا تلویزیون سعی میکنه یا خواست.
خب ساعت جان، من فکر میکنم که این بچه نمیدونه که فرصت، وقت و زمان سرمایه ماست. مثلا دوکاندارا که سرمایه دارن، پیسه دارن، عمر ما هم قسم سرمایه ماست. پس یاره من خبر دارم که میرن پیش پدرجانشان یا پیش کاکاجانشان، هم یک کمکی میکنن و هم یک چیزی، یک هنری یاد میگیرن. قسمی وقت و فرصت رخصتیشان بدون استفاده از بین نمیره.
حالا با چطور کنم؟
من فکر میکنم که این بچه نمیدونه که رخصتی برابر با ای که هیچ کاری نکنی نیست. امیدوارم که گپای امروز ما را شنیده باشه و این بچه یک تصمیم درست بگیره.
خدا کنه، خدا کنه. خدایا خاله جون، من باید برم. بفهمید برخلاف این بچه که اینقدر تبری میکنه و یک سر خواست و تلویز سعی میکنه،
خب؟
یک خوار داره که بر هر ساعت و زمان خود برنامه داره. خدا بیایی من سعی میکنم. خدا مثلا ساعت 2 بجه هر روز رسامی میکنه.
آفرین.
با ساعت 10 بجه مطالعه میکنه.
خیلی خوب.
یعنی یک دختر با نظمیست، یک دختر خوبیست. ما خو کیف میکنم.
آفرین. خدا نگاهش کنه. انشالله که بیادرش هم از این خوارکش یاد بگیره و قدر فرصتایش بدانه و بهترین استفاده نداشته باشه از رخصتی تابستانش. خب بسیار خوش آمدی ساعت جان، شفا آوردی.
تشکر.
چی شد؟ طرف مسئله کن. وی وقت ما خلاص شده. خوب شد تو بودی. اگه نیمه این فکر نبود. خب بیا که همراه هم با طفل عزیز داخل خانه خداحافظی کنیم.
بچه شب تشکر شما. اپل نوزدی دوستای قدم خوش شدم با من خدا.
خداحافظ دوستای قندم، تا فردا با من خدا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبر رو که خدایان هستونه یاد کرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. عزیزان، یکی از ارکان جهانبینی توحیدی در فرهنگ اصیل اسلامی توحید در عبادت و اطاعت است. و عبارت دیگر، انسان یکتا پرست بر مبنای برنامه‌های هدایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید به عبادت خدا بپردازد و تنها از کسانی اطاعت کند که خدا اطاعت کردن آنان را تایید کرده است. توحید در عبادت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که تمام طوایف اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند و هیچ مسلمان یکتاپرستی آن را انکار نمی کند. در اینجا سوالی که طرح آن ضروری است این است که مفهوم عبادت چیست؟ عبادت خضوع عملی، لفظی و یا زبانی است در برابر کسی که او را خدا و یا مبدع کارهای خدایی بدانیم. هر نوع اقدامی که از چنین نگاه و احساسی سرچشمه بگیرد و حاکی از یک نوع سرسپردگی باشد، عبادت محسوب می شود. برخی دیگر از صاحب نظران عبادت را این گونه تعریف کردند: عبادت و پرستش از احساس بندگی سرچشمه می گیرد و حقیقت بندگی هم جز این نیست که انسان خدا را مالک هستی، مرگ و زندگی و عزت و ذلت خود بداند. با چنین چشمنداز و نگرش، کسی که پا در فضای عبادت خالصانه الهی می گذارد، با دنیایی از زیبایی و خیر آشنا می شود و انس می گیرد که قابل تصور نیست. دنیای عبادت آکنده از لذت است، لذتی که با لذت‌های زود گذر و فناپذیر مادی قابل مقایسه نیست. دنیای عبادت سرشار از جنبش و جوشش و سیر و سفر معنوی است. دنیای عبادت شب و روز ندارد، زیرا همه روشنایی است. تیرگی و اندوه و کدورت ندارد، یکسره صفا و خلوص است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که مظهر تمام نمای عبودیت الهی بود و فریاد و سکوت، جنگ و صلح و تمام لحظه های زندگیش سرشار از یاد خدا بود، در مقام ارزیابی انسان ها برترین امتیاز را به کسی می دهد که در فضای عبادت ساحت قدس الهی حضور پررنگ تری دارد. آن حضرت در ترسیم سیمای روحی و عملی و جایگاه انسانها این گونه سخن میگوید: برترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزیده و همانند عاشق دل باخته آن را در آغوش کشد، از صمیم دل به آن ابراز علاقه کند و آن را تجسم عینی و عملی ببخشد و تمام وجود خود را در اختیار آن قرار دهد. در پرتو چنین فضای معنوی و ملکوتی هیچ گونه نگرانی ندارد که دنیایش توأم با سختی ها باشد یا به آسانی و راحتی سپری کند. علی علیه السلام که تربیت یافته رسول خداست و از آغاز وحی تا آخرین لحظه حیات پیامبر شاهد عشق وصف ناپذیر و عارفانه آن حضرت به ساحت ربوبی پروردگار بوده است، در شرح حالات و مقامات و کرامت هایی که برای اهل معنا در سایه عبادت رخ می دهد توصیف شگفت آوری دارد و می فرماید: فرشتگان آنان را در میان گرفتند، آرامش برایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بروی آنها گشوده و جایگاه الطاف بی پایان الهی برایشان آماده گشته است. خدای بلند مرتبه و مقام و درجه آنان که به وسیله بندگی به دست آورده اند آگاه است و عملشان را پسندیده و ستوده است. آنگاه که خدا را می خوانند، بوی عطرآگین بخشش و گذشت الهی را حس می کنند و کنار رفتن پرده های تیره و تاریک گناه را مشاهده می کنند. گذشته از دستاوردهای بزرگ معنوی عبادت، کسانی که در فضای ملکوتی عبادت وارد می شوند از مزایای مادی و دنیوی آن نیز بهره می برند. ایجاد روحیه غنا و بی‌نیازی از دیگران، برخورداری از امنیت روحی و روانی، عزت نفس، حفظ شخصیت، افزایش روزی، طول عمر و همانند این موارد از جمله آثاری است که انسان عابد و خداپرست آنها را در زندگی خود تجربه می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نقل از ذات اقدس الهی در این زمینه این گونه می فرماید: پروردگارتان می فرماید ای فرزند آدم، خود را برای عبادت من فارغ گردان تا دلت را سرشار از بی نیازی کنم و دستانت را از روزی آکنده سازم. با توجه به این آموزه های ارزشمند و عبادی، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تحول عظیمی در عرصه دنیای عبادت ایجاد نمود و جهش بزرگی در اندیشه ها در جهت عمق و وسعت و لطف و زیبایی به وجود آورد. اسلام از مردمی که بت یا انسان و یا آتش را می پرستیدند و بر اثر کوتاهی فکر پیکرهای ساخته دست خود را معبود خود قرار می دادند و برخی از آنها خدای لایزال را در حد پدر یک انسان تنزل می دادند و یا پدر و پسر را یکی می دانستند، انسانهایی ساخت که توانستند مجردترین معانی و رقیق ترین اندیشه ها و افکار را در اعماق وجود خود جای دهند.
از تو و عشق تو گفتم، از تو خوندن و سرودم، مثل یه معجز نابه ای همیشه عاشقانه. نام تو ذکر رو لبها مثل نوری توی شب ها که به قلب من میتابه، حس خوب جاودانه. ای محمد ای همیشه عاشقانه، ای محمد حس خوب جاودانه. و معجزه کلام تو میشه تا همیشه عاشقانه خون، میشه با خوندن آیه به آیش حس آرامشو به دنیا رسون. تا همیشه موندگار راه تو ای رسول عاشقی رنگ خدا، تا عبد یه اتفاق تازه ای نام روشن تو تعبیر دعا. ای
محمد
ای همیشه عاشقانه،
ای محمد
حس خوب جاودانه.
دیگری که در پرتو تعالیم اسلام ناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دنیای عبادت به وجود آمد این بود که انگیزه های پرستش خدا را از نگاه های سطحی عبور داد و به عالی ترین سطح ارتقا بخشید، در حالی که گروهی همانند تجارت بیشگان به امید اجر و پاداش خدا را پرستش می کردند و دسته دیگر از ترس کیفر الهی به عبادت می پرداختند. اسلام به دور از تمام این انگیزه های محدود افقهای بلند و دوری را در برابر انسان ها گشود تا خدا را عاشقانه و عارفانه پرستش کنند و از عبادت خود نهایت لذت را ببرند. بر حسب این تلقی عبادت نردبان قرب و مواج انسان است. پرواز روح به سوی کانون نامرئی هستی و پرورش استعدادهای روحی و نیروهای ملکوتی و انسانی است. با عبادت انسان عالی ترین عکس العمل سپاسگزارانه از پدید آورنده ی خلقت را به جا می آورد و اظهار شیفتگی و عشق خالص به خالق زیبا و متعالی هستی را دارد. بدون تردید گام نهادن در چنین فضای ملکوتی نیاز به معرفت و شناخت عمیقی دارد که نقش تعیین کننده ای در رسیدن به قله های رفیع و بلند معنوی خواهد داشت. شاید بیان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شاهد بر همین معنا باشد که می‌فرماید خدا را چنان عبادت کن که گویی او را به چشم دل می‌بینی، زیرا اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. به طور قطع و یقین کسی که چنین احساسی دارد و خدا را ناظر بر عبادت خود می‌داند، هیچ گونه شباهتی به فردی که به اعمال ظاهری عبادت بسنده می‌کند ندارد. موضوع مهم دیگری که در زمینه عبادت قابل توجه می باشد این نکته اساسی است که در فرهنگ اسلامی عبادت محدود به انجام فریضه ها و واجبات دینی مانند نماز و روزه نیست، بلکه هر عملی که با انگیزه و هدف الهی انجام گیرد عبادت به شمار می رود. با توجه به این نگاه، عبادت دایره وسیعی را در بر می‌گیرد و در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی می‌تواند بروز و ظهور پیدا کند. چنانکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایاتی می‌فرمایند، نگاه مهرآمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است. دوستان، از جمله اهداف اساسی عبادت به یاد خدا بودن در تمام فراز و فرودهای زندگی است. یادی که یادآور مسئولیت‌های ما در زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سایر موارد باشد و موجب شود که تمام حدود و باید و نبایدهای الهی را رعایت نموده و از حریم آن تجاوز نکنیم. عبادت اختصاص به مقاطع زمانی خاصی ندارد و در تمام زمانها می تواند یاد خدا را در وجود ما زنده نماید و در مقام عمل تجلی و تبلور پیدا کند. بسیاری از افراد هستند که به زبان ذکرهای مقدسی را جاری می کنند، بدان امید که از پاداشان استفاده کنند، ولی در قلب آنان نشانی از یاد خدا وجود ندارد. به همین جهت در هنگام عمل حدود الهی را نادیده می گیرند و در مسیری حرکت می کنند که با کسب رضایت پروردگار که هدف دیگر عبادت است منافات پیدا می نماید. بنابراین ذکر و یاد خدای ارزشمند است که حلاوت و شیرینی آن را با کام جان حس کنیم، به ساحل آرامش برسیم و به اندازه ای از آن احساس نشاط و لذت نماییم که با هیچ لذتی در جهان قابل مقایسه نباشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اهمیت ذکر و یاد خدا فرمودند، هیچ عملی نزد خداوند بلند مرتبه و محبوب تر و هیچ عاملی برای نجات بنده از دام هر گناهی در دنیا و آخرت مؤثرتر از ذکر خدا نیست. عرض شد حتی جنگ در راه خدا؟ فرمودند اگر یاد خدا در میان نبود دستور جنگ داده نمی شد. گویا ارزش یاد خدا به اندازه است که در محاسبات اعمال ما در فردای قیامت نیز نقش دارد. شاید به همین دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند هر لحظه‌ای که بر فرزند آدم بگذرد و او در آن زمان به یاد خدا نباشد، در روز رستاخیز برای آن هنگام افسوس می‌خورد. آخرین نکته‌ای که در زمینه سیره عبادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان راستین او شایان توجه است این است که تمام اعمال عبادی ما در همه زمینه‌ها باید با نیت و انگیزه های خالصانه همراه باشد و تمام افکار و اعمال ما رنگ و بوی الهی به خود بگیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که تمام فراز و فرودهای زندگیش به یاد خدا و برای او بود، در روایتی می‌فرمودند هرگاه کاری کردی و عملی انجام دادی، آن را تنها برای خدا به جا آور، زیرا او تنها اعمال خالص بندگانش را می‌پذیرد. دوستان و همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا و شنوندگان عزیز، از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در برنامه ضربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال و کودکان هستیم تا در ادامه بحث در مورد انحراف اندامهای تحتانی یا پاها در اطفال صحبت بکنیم. انحراف و کجی پاها، زانو اگر به خارج و به بیرون متمایل باشه، حالت پارانتیزی یا قوسی شکل پیدا میکنه، با او میگن پاهای پارانتیزی یا قوسی شکل. گفته شد که اگر زانوها به هم نزدیک شوند، انحراف به سمت داخل داشته باشند، زانوها به سمت هم دیگه، به سمت داخل و نزدیک هم شوند، اینجا حالت ضربدری پاها پیدا میکنه، مثل اکس انگلیسی. و نوع سوم انحراف، انحراف چرخشی پاها بود که اطفال وقتی را میرن ما متوجه میشیم که طفل پای خود به سمت داخل میگذاره یا برعکس پای خود به سمت خارج میگذاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب غزنوی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد مشکل کجی یا انحراف پاها ایست که آیا چگونگی تغذیه مادرها در به وجود آمدن کجی و انحراف پاها و پاهای پارانتیزی یا قوسی شکل یا ضربدری نقش داره یا نه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد. این برمیگرده به همون کمبودهای تغذیه ویتامین دی. البته این بیشتر توی خود نوزاد و کوچولوها تاثیر داره که اون قطره‌ای که باید تا قبل از 2 سالگی بدن کمبود داشت. خیلی در مورد این موضوع ثقل، ولی خب مشخصا حتما باید، خیلی از مادرای ما کمبودهای ویتامین دارن، حتما باید توی دوران بارداری اصلاح بشه، چرا که توی نمو و تکامل خود جنین تأثیر داره و عرض میکنم که حتما مؤثر هستش و باید که اگه کمبود ویتامین دی دارن مادرای عزیز حتما درمان بشه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. گرچه یک اشاره در جلسه قبل شد، اما ما موارد متعددی داریم که پدرها و مادرها مراجعه میکنن، میپرسن بچه ما مثلا 15-16 ماه هست، پاهایش یک حالت قوس مانند و پارانتزی داره، یعنی زانوها از آن فاصله داره و اطرافیانم مرتب تذکر میتن که پاهای بچه کج است. در این رابطه آیا باید صبر کنن و چی توصیه دارین؟
بله، این همون موضوعی بود که خب جامعه ما درگیرش هستش. خیلی از والدینی که با کوچولوهاشون میان پیش ما بیشتر از همین موضوع هست که یه جایی میرن، خب به هر حال خیلی گوش زد بهش میگم، خب به هر حال پدر مادرم خیلی دوست ندارن که همش بقیه بگن که این عیب داره بچه‌تون. عرض کردم خدمت شما که زانویه پرانتز قبل از 2 سالگی هیچ نگرانی نداره اگه که به صورت قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه. مهمترین نکته‌ای که من میخوام خدمت والدین عزیز عرض بکنم اینه که یکم حوصله بکنن، یکم صبر بکنن.
بله.
ببینن توی 3 ماه آینده یا 3 ماهی که گذشته این بهتر شده یا بدتر شده. اگه رو به بهبود باشه اصلا نگران نباشن، و به خصوص وقت قرینه باشه، و این به تدریج تا 2 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مسئله زمین خوردن و افتادن بچه هاست، موقعی را رفتن و تحرک و جابجا شدن. بعضی ها میپرسن که طفل ما مثلا 2-3 سال است، یعنی 2-3 سال است، اما زیاد زمین میخوره. آیا این میتونه به دلیل انحراف زاویه‌ای در پاها باشه؟
بله. یه موضوعی که ما توی کوچولوهامون داریم معمولا لکسیتی لیگامانی یا نرم بودن ربات ها رو داریم. تو بچه ها به خاطر اون تکاملی که باید پیدا بکنن و نمو و رشدی که باید پیدا بکنن، اینا ربات هاشون نرمه. من خواهش میکنم که شنوندگان دقت بفرمایند که نرمی ربات داریم ما، نرمی استخوان داریم. این دوتا رو با هم اشتباه نکنن.
بله.
اکثر بچه های ما نرمی ربات به صورت طبیعی دارن، به خصوص دختر خانم ها. ما وقتی که میخوایم معاینه بکنیم انگشت شست رو برمیگردن روی ساعت. توی بزرگ سال معمولا به خاطر اینکه ربات هاشون یکم صفر شده، این خیلی دیگه انعطاف پذیری نداره. ولی توی کوچولوها معمولا انگشتش از کامل برمیگرده عقب و روی ساعد میخوابه. اینا به خاطر اینه که نرمی ربات دارن. اینا خود این نرمی ربات توی کوچولوها ممکنه که ایجاد شلیه مفصل بکنه، و این زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری رو توی کوچولوها بیشتر کنه.
بله.
پس یکی از علل دیگه ای که تشدید میکنه این زانوهای انحراف زانوها رو نرمی ربات هستش، که اون به صورت طبیعی کار خاصی هم نیاز نیست انجام بده، و به صورت طبیعی همین که سن کوچولو بالاتر بره اون نرمی رباتشون اصلاح میشه. یکی از مشکلات دیگه ای که این نرمی ربات ایجاد میکنه همین زمین خوردن هاست، به خاطر اینکه نرمن بچه‌ها، توی دویدن به خصوص اینها زمین خوردن های زیاد داره. ولی اگه خود والدین دقت بکنه هم که سنش بالاتر میره این تعداد در ضعفات زمین خوردن کمتر میشه. البته ما تو بعضی از بیماری های عضلانی که درگیری عضلانی دارن، میوپاتی ها، نوروپاتی ها، ممکنه این زمین خوردن ها معمولا همراه با علائم دیگه ای هم هست، علائم دیگه مغزی، عصبی، تشنج، اینا بحثش جداست.
بله.
ولی توی بچه‌ای که طبیعی هستش زمین خوردن زیاد داره بیشتر به خاطر نرمی ربات.
دکتر صاحب، بعضی بچه‌ها موقع راه رفتن روی پنجه و انگشت‌های پاهای خود را میرن، به تعبیری روی نوک پایشان را میرن. این به چی دلیلی است؟
بله. این موضوع برمیگرده به 2 تا دلیل به صورت کلی. اگه که کوچولوی ما زایمانی که انجام شده و کوچولو به دنیا آمده زایمان نرمالی بوده، حالا چه طبیعی چه سزارین، یعنی همراه با مشکلات نبوده، یعنی وقتی که کودک ما به دنیا آمده کم بوده، اکسیژن نداشته، یا اینکه همراه با مشکلات سختی زایمان نبوده و زایمان راحتی بوده، این معمولا به دلیل کوتاهی تاندون آشیل هستش.
بله.
ما پشت مچ پامون یه تاندونی هست که ضخیم ترین تاندون بدن هستش به نام زردپیه آشیل یا همون تاندون. زردپی معادله فارسی تاندون هستش. اون میچسبه به استخوان پاشنه و به دنبالمون میاد بالا. اون عضله پشت پایی هستش که منتهی میشه به اون زردپی. حالا اگه این تاندونه یا زردپی آشیل کوتاه بشه توی بعضی از بچه ها، این پاشنه رو میکشه بالا توی هنگام راه رفتن و بچه ما، کوچولوی ما روی پنجه راه میره.
بله.
پس به شرطی که همراه با علائم تشنج نباشه، یا این کوچولومون توی هنگام به دنیا اومدن همراه با مشکلات نباشه، این اسم مشکلش میشه کانجنیتال شورت آشیل، یعنی کوتاهی مادرزادی آشیل، و با درمان‌های استرچینگ یا اینکه درمان‌هایی که موچ پا رو ما توصیه می‌کنیم به سمت بالا بدن پدر مادر، که این تاندون پشت پا کش بیاد یکم، خب همونطور که خوابیده بچه موچ پا رو باش ورزش بکنن به سمت بالا و پایین، یا اینکه اگه شدید باشه ما کار درمانی توصیه می‌کنیم، کار درمانی تجویز می‌کنیم که چند جلسه کار درمانی انجام بده. معمولاً اینا با گذر سن تا 7-8 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
بله،
ولی بعضی مواقع ممکنه خوب نشه و توی اون سن نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشه.
دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها از نزدیک بودن زانوهای پاهای فرزندشان شکایت دارند و میگن که فکر میکنن زانوهای دو پای طفلشان نزدیکتر از حد معمول و عادی است. در این ارتباط چی توضیحی دارین؟
بله، در حقیقت این مشکلی هستش که اکثر والدین وقتی که به ما مراجعه میکنن میگن این فرم زانوهاشون، واقعیتش این چیزی که خود والدین اکثر میگن که خوششون نمیاد از فرم زانوها و این فرم زانوها به سمت داخل هستش. در حقیقت این همون زانوی زبدریه، به خصوص از پشت که بچه رو نگاه میکنن در حالتی که زانوها لخت باشه و مشخص باشه، توی بعد از 2 سالگی همونطور که خدمتتون عرض کردم تا حد اکثر توی 3.5 سالگی ما این حد اکثر زانوی زبدری رو میبینیم. زانوی زبدری چی هست؟ زانوی زبدری در حقیقت اینطوری هستش که زانوها به هم میچسبه ولی پا از هم فاصله داره. از روبرو که بچه رو نگاه میکنیم به صورت زبدره یا ایکس انگلیسیه، یعنی پا از هم فاصله داره، زانوها به هم چسب.
بله،
خب مسلما وقتی که زانوها به هم نزدیک بشن این برجستگی زانوها به هم نزدیک شد و داخل میاد و مادرها از این فرم خب خیلی حس خوبی ندارن. من خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم که بعد از 2 سالگی کم کم زانوهای بچه‌های ما به صورت طبیعی فرم زبدری میگیره. البته نباید خیلی شدید باشه، چون اگه شدید باشه خب نیاز به درمان داره، ولی به صورت طبیعی ممکنه که یکم پا از هم فاصله بگیره، 4-5 سانتی متری بین پا فاصله باشه و زانوها به هم بچسبه. این فرم فیزیولوژیک زانوی زبدری هستش که معمولا ما انتظار داریم تا 7-8 سالگی سیر بهبود یابنده داشته باشه و از شدت این زانوی زبدری کم بشه.
بله،
3.5 سالگی حد اکثر زانوی زبدری ما داریم، ولی بعد از اون دیگه باید اصلاح بشیم کم. ولی خب فرم های دیگه زانوی زبدری هم داریم، همونطور که فرم های دیگه زانوی پرانتزی داشتیم، فرم های دیگه زانوی زبدری و با علل مختلف دیگه داریم که یکی از علل شایع اون کمبود ویتامین دی هستش، یا همون ریکز یا نرمی استخوان هستش، که حتما باید به اون دقت بکنیم. خیلی از کوچولوهای ما کمبود ویتامین دی دارن و من توصیه میکنم که حتما والدین دقت بکنن به این درمان های کمکی ویتامین دی، چون به هر حال آفتابی که توی به هر حال مخصوصا شهرهای بزرگ ما هست،
بله،
و به خاطر آلودگی های هوا اون آفتاب موثری که باید به پوست این کوچولوها برسه که ویتامین دی تشکیل بشه. خب میدونین که یکی از روش های تشکیل ویتامین دی توی بدن ما انسان ها از طریق پوست هستش، آفتاب. خب به هر حال ما این مشکل داریم و کمبود ویتامین دی باید جدی گرفته بشه. از علل دیگه ای که ممکنه که ایجاد زانوی زبدری بکنه همون مشکلات شکستگی ها یا عفونت ها یا تومور هایی هستش که ممکنه اون صفحه رشد اطراف زانو رو درگیر بکنه و ایجاد زانوی زبدری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفصل و خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
تازه ها، محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی کودکان، در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بعضی از مسائل و سوالاتی که میتونه برای شنوندگان عزیز و خانواده ها مطرح باشه صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سه، ما موارد داریم که دختر یا پسر مثلا 11-12 ساله است، انحراف به داخل زانو داره، یعنی زانوهایش به هم نزدیکه و حالت یا حالت ضربدری داره، یعنی شکل اکس انگلیسی را به خود گرفته. اینا به کدام دکتر و پزشک مراجعه کرده گفته شده که باید صبر کنن؟ آیا ای در این سن 11-12 سالگی باز هم باید صبر بکنن یا نه باید اقدامات دیگی بر اونا صورت بگیره؟
این نکته یه که خیلی جا دارد و خیلی ممنون که شما اشاره کردین. و ببینین توی نوجوانا زانوی ضربدری خب هست، زیاد هستش. اگه از یک مقداری بیشتر باشه خب غیر طبیعی هستش و باید درمان بشه. نکته اینجاست که ما درمان هایی داریم الان که خیلی راحت میتونیم این زانوی ضربدری رو اصلاح بکنیم. اگه توی سن مثلا 5-6 سال، 6-7 سال باشه و شدتش زیاد باشه، ما میتونیم از بریس استفاده بکنیم. ولی توی نوجوانایی که کم تقریبا قبل از بلوغ هستن، میتونیم از یه عمل جراحی کوچیک استفاده بکنیم بدون اینکه استخوانو بخوایم بشکنیم و صاف بکنیم. یه عمل جراحی که روی صفحه رشد ما انجام میدیم و حالت منگنه میزنیم صفحه را، اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش، و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8-9 ماه یک سال اون پر اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای به اون که عمل شد میتونه با کودک ما، اون نوجوان ما بلندش راه بره، نه جایی گشت میگیریم نه پایی گشت میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنیم راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه اتفاقا بده برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشد دیگه کار نمیکنه. با ما مرجوریم اگه بخوایم اون پای ضربدری رو صاف درست بکنیم باید استخوان برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای ضربدری داره و فکر میکنن ضربدری بودنش زیاد هستش، حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشد اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده را بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله، بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف‌های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والدین. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یک کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربندهایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج. و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد، بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلاند ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی زبدری، همونطور که خدمتتون عرض کردم، زانوی زبدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی زبدری خیلی شدید باشه، ما قدم اول درمانمون، اول که تشخیص باید بدیم، ولی قدم اول درمانمون استفاده از برایس هستش که میتونه به این بچه‌ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه، حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانیه زبدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نه بذاریم بزرگ بشه، بالغ بشه، بعد بیاریم درستش کنیم. نه، اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه مگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی نشه باشه، مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه، این به تدریج که راه میره بیشتر این فشار روی سمت داخل پا قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد، رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه دررفتگی توش ایجاد میشه. و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتزی، مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه، توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و غضروف ها رو تخریب میکنه. و این موضوع هم برای زانوی زبدری هستش، هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب، در مورد روروک هم اگه بفرمایین که آیا برای بچه ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن، ای برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش به اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد یا یکم نظرات ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه، هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنه. ولی خب یه موقع هستش که مثلا کوچولویی که روی پنجه ها راه میره، خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن، خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو. ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه،
بله،
یعنی مواظب باشن، خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه، نیفته یا پرت نشه از جایی، هیچ مانعی از نظر ارتوپدی، از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب، آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن، یعنی پاهایشن یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشن، برای اینا طفل باید قنداق شوه؟ ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه، به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی، خب به هم مثل بریس عمل پا رو میچسبونه به هم از به میره اون پرانتزی بوده، ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله.
یعنی ریسک دررفتگی لگن رو بیشتر خاطر این اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو اون خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن، قدیما خب قنداق زیاد میکردن، چرا هنوز شاید بر این باور باشه، ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازمه برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان همراه. از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که این برنامه را بشنوید و بپسندید. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم مهارت جرأتمندی را بررسی کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ممکن است تا به حال برایتان اتفاق افتاده باشد که فردی در گفتار خود به شما توهین کند و دلتان بخواهد با او تذکر دهید، اما خجالت بکشید و از کنار توهین او بگذارید. یا ممکن است این رفتار توهین‌آمیز شما را خشمگین کرده و برخورد بسیار تند به آن فرد انجام دهید و این اتفاق منجر به درگیری لفظی نیز شده باشد. بین کوتاه آمدن یا رفتار منفعلانه و برخورد تهاجمی مرز باریکی وجود دارد و همه ما نیاز داریم که حرکت در میانه این دور را بدانیم و بلد باشیم. این همان مهارتی است که از آن با عنوان مهارت ابراز وجود یا جرأتمندی یا جرأت ورزی یا خود ابرازی نام برده می شود. با گفته ناتانیل براندن در کتاب روانشناسی عزت نفس، مهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی به این معناست که من به خواسته ها و نیاز ها و ارزش های خودم احترام بگذارم و به دنبال شیوه هایی باشم که آنها را به شکل مناسب ابراز کنم. ریچارد راکوز با این تعریف نکته دیگری را هم اضافه می کند، با این که ابراز نیازها و خواسته ها نباید به صورت تهاجمی باشد. بنابراین جرأت ورزی و صراحت و قاطعیت و این معناست که از برخورد منفعلانه فاصله بگیرید، اما بر رفتار تهاجمی هم نزدیک نشوید. خوبان همراه، مطالعات و تحقیقات فراوانی در زمینه اهمیت مهارت ابراز وجود انجام شده است، اما حتی بدون مراجعه به آنها هم با سادگی می توانید بعضی از دستاوردهای مهارت ابراز وجود را حدس بزنید. به عنوان مثال، قدرت ابراز وجود در محیط کار به شما کمک می کند که در مذاکره موفق تر باشید. نبگذارید که حقتان خورده شود و نبا برخورد تهاجمی فضای مذاکره را ملتهب کنید. ابراز وجود و جرأتمندی همچنین باعث افزایش رضایت شغلی می شود، چون بسیاری از نارضایتی های ما ناشی از موارد جزئی و کوچکی است که آنها را ابراز نکرده ایم و به اصطلاح در خودمان ریخته ایم. افراد با رفتار جرأتمند ویژگی هایی دارند که آنها را از افراد دیگر متمایز می کند. این افراد در بسیاری از موقعیت ها به خواسته های خود می رسند. ناتوانی در ابراز وجود و نگرفتن آنچه که حق است در فرد افسردگی و احساس ناکارآمدی با وجود می آورد. جرأتمندی در واقع حالتی از داشتن اعتماد به نفس و مطمئن از خود بودن است که بتوانید به خواسته های خود برسید بدون اینکه پرخاشگری داشته باشید. داشتن این مهارت فواید بسیاری را برای فرد به ارمغان می آورد.
تسهیل ابراز احساسات، بیان خواسته ها، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط بین فردی، دریافت احترام از دیگران و بهبود تصمیم گیری برخی از این فواید است. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم